أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به روایات حل بود برای اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره، که گفتیم استدلال به این روایات دارای 5 تقریر هست. رسیدیم به تقریر 5 که افاده الامام قدس سره. خب در تقاریر 4 گذشته مستدلین نظر میکردن به اطلاقات ادله حل و به نحوی که تقریر میشد در اون تقاریر 4 اثبات میکردن به این که شبهات غیر محصوره را میگیره و دلالت بر حلیت ارتکاب شبهات غیر محصوره میکنه. اما در تقریر 5 نظر میکند به این که در روایات حل ما روایاتی داریم که در اصلا مورد غیر محصوره وارد شده، مال غیر محصوره هست، نه مطلق است و به یه شکلی او را ما مختص به غیر محصوره کنیم که در اون تقاریر گفته می شود. روایاتی که ادعا می شود حالا که اینها موردش غیر محصوره هست متعدد هست و مرحوم مجلسی قدس سره در جلد 65 بهار طبع اسلامیه، نه طبع بیروت، چون اونا اون فهرست وسط رو برداشتن به 4-5 تا فرق میکنه، شاید طبع بیروت بشه 61، ولی در طبع اسلامیه ایران جلد 65 باب و جوامع ما یحرم و ما یحل، اونجا مرحوم مجلسی مجموع روایات رو تقریبا جمع فرموده. بعضی از بزرگان معاصر از تلامذه حضرت امام دامز الله، ایشون در این الکتاب المبسوط، المبسوط فی اصول الفقه، تسته بندی کردن این روایات رو، فرمودن این روایات به 4 دسته تقسیم میشه. 1 ما ورد حول الجبن المتفشی فی جعل المیته، روایات مربوط به جبن یا جبن که پنیر هست، روایاتی در باب پنیر وارد شده که از این روایات این مطلب استفاده میشه. طایفه 2 ما ورد حول شراء الطعام والانعام من عامل الظالم، از کارگزاران جائرین و ظالمین، سلاطین جور، کسی طعام و یا انعام میخره، گندم، جو و یا اینکه انعام، گوسفند و اینها میخره. طایفه 3 روایات قبول جایزه ظالم هست و روایات طایفه 4 روایات مال حلال مختلط به رباس. خب حالا ما بعضی از این طوایف رو عرض میکنم. روایت اولا روایتی است که عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سنان قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الجبن فقال ان اكله لا يعجبني، حضرت فرمودن که خوردن پنیر مورد علاقه منه و دوست دارم. ثم دعا به فاكله، بعد حضرت خواستند و در مقابل همون سائل که عبدالله ابن سنان هست میل فرمودند. خب این روایت به حسب ظاهر امرش متعرض نیست، ولی به این قرینه که از روایات جبر استفاده می شود که در زمان امام صادق سلام الله علیه نسبت به پنیرها یک علم اجمالی وجود داشته که از میته برای پنیر مایه استفاده می شده. پس بنابراین با وجود این علم اجمالی حضرت میل فرمودن و چیزی نفرمودن، پنیر آوردند و حضرت میل فرمودن. پس بنابراین این روایت در مورد علم اجمالی وارد شده. علم اجمالی غیر محصور است، البته می دونیم پنیرها از پنیرهایی که ساخته میشه و درست میشود، اینها از پنیر مایه میته درش استفاده میشه. یا اینکه در روایت دیگری وارد شده است که سألت و روایت ابوالجارود عن ابوالجارود عن الباقر علیه السلام قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجب فقلت له اخبرنی من رأى انه یجعل فیه المیت فقال من اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الارضین اذا علمت انه میت فلا تأكله و ان لم تعلم فشتر و بع و کل. این هم یک روایتی است که باز ابوالجارود سوال میکنه از کسی که مثلا با چشم خودش دیده که بعضی جاها از خمیر مایه میته، از خمیر پنیر میته استفاده میکنن. در این حال حضرت میفرمایند که اونی که میدونی میتت هستش اجتناب کن، اما اونی که نمیدونی اطراف شبه هست اجتناب لازم نیست. اینم موردش قهرن جاییست که علم اجمالی وجود داره و غیر محصوره هم هست. در این پنیرهایی که فروخته میشود اینا میدونیم که از میته استفاده میشه. این روایت هم انشاءالله بعدن شیخ اعظم جداگانه بهش استدلال میکنن، چون وجوه دیگری برای استدلال غیر از این بیانی که گفته می شود در خصوص این روایت وجود داره که اینو بعدا ما طرح خواهیم کرد. یا روایت اینجا عبدالله ابن سلیمان هست. عبدالله ابن سلیمان در معمول کتاب ها گفته شده عبدالله ابن سلیمان مجهول حاله، اما عبدالله ابن سلیمان مرویون عنه ابن ابی عمیر هست و بنابر اساس اون شهادت عامه شیخ که ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان لا یربون و لا یرسلون الا انفقه، بنابراین بر اساس اون بیتونیم بگیم عبدالله ابن سلیمان مرد ثقه است و این سند این روایت تمامه، چون سند تا عبدالله ابن سلیمان تمامه. عبدالله ابن سلیمان که محل این اشکال هست به واسطه نقل ابن ابی عمر از او در بعض اسناد معتبره معتبر می شود. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجب فقال لی سألتنی عن طعام یعجبنی، از یک طعامی سوال کردی که مورد پسند و دوست داشتن منه. ثم اعتل غلام درهمن فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، پول دادن به غلامشون و بودن که برو بخر. فقال یا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغدا فتقدینا معه. حضرت گفتن که طعام آوردند و ما در خدمت حضرت طعام خوردیم. فعطا بالجو فعکل و اکلنا، هم حضرت خودشون میل فرمودن هم ما خوردیم. ولما فرغنا من الغدا من الغذا قلت ما تقول فی الجو فقال اولم ترنی آکله، من ندیدی دارم میخورم دیگه، سوال برای چیه؟ قلت بلا ولیکن احب ان اسمعه ملک، میخوام این مطلب رو از خود شما بشنوم که مد مثلا به عنوان حدیث نقل کنم. فقال ساخبرو که عن الجبن و غیره، حضرت فرمودن که حالا در باره جبن و غیر جبن یک قانون کلی به تو می آموزم و خبر میدم که همه جا بتونی ازش استفاده بکنی. کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. فرمود که کل ما کان فیه حلال و حرام، هر چی که در او حلال و حرام هست، این کل ما کان فیه حلال و حرام سه تا احتمال بندوند درش هست. یک این که یعنی هر چیزی که یعنی هر کلی که در او حلال هست، یعنی قسم حلالی داره قسم حرامی داره، مثل همین جو که قسم حلال داره اونی که از مایه غیر میته استفاده میشه، سرکه مثلا میریزن توی شیر و میشه پنیر که الان هم کارو میکنن بعد، یا چیزای دیگه که میته نیست، یه قسم حرام هم داره. حالا یک پنیریست که نمیدونی از کدوم قسمه، این حلال است تا بدانی به اینه که این همونیست که حرامه فتده ابو. این یه احتمال که ظاهر هم از بین احتمالات که عرض میکنیم همین کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهرش اینه که بالفعل الان درش اون قسم هست، این قسم هم هست. معنای دوم و احتمال دوم این است که کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر چیزی که همین الان حلال و حرام درش موجود است، یعنی شیء خارجی، نه کلی که یه قسمش اونجوره یه قسمش اونجوره. کل شیء موجود فی الخارج که در او حلال و حرام است، مثلا یک ظرفی وجود داره، میدونیم تو این ظرف هم حلال است هم حرام است، هم برنج حلال است هم برنجی که غصب شده و ریخته شده اینجا، حلال و حرام مخلوط، اینم بگیم که کل شیء فی حلال و حرام، یعنی هر ظرفی که و هر شیء خارجی که در او حلال و حرام موجوده اون برای تو حلاله، تا اینکه بدونی این به نفسه حرامه و بخون که این قهرن میشه شبهه محصوره، شبهه محصوره دیگه، یک ظرفی در او اینجور چیزی باشه میشه شبهه محصوره حتما. و این احتمال احتمالی است خلاف ظاهر که ما بگیم فقط این مقصوده، علاوه بر این که به حسب روایات دیگه و به حسب اونچه که در ذهن متشرع هست این جور جاها احتیاط لازمه و ترخیص در این که انه ترخیص در معصیت است، این قرینه ارتکازیه حافه به کلام که انه مانع میشه از این که این احتمال ظهور در این احتمال پیدا بکن. احتمال سوم این است که گفته بشه که کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء فیه احتمال حرام و حرام و حلال، هر چیزی که احتمال حلال و حرام درش هست. این معنای سوم اگه مقصود باشه اثرش اینه که شبهات حکمیه بدویه رو هم میگیره. یه چیزی الان نمیدونیم حلاله یا حرامه، فیه احتمال حرام هست، در احتمال حرام هم هست. و همچنین شبهات مقرونه به علم اجمالی هم میگیره، هر طرف که دست بذاریم احتمال حرام و احتمال حرام هست. منتها اینجا منشأ احتمال حرام و حلال بودن انطباق اون معلوم بالاجماله، در مثل اون شیعی که اطراف علم اجمالی نیست، احتمال حلال و حرام در اصلی که حکم شهر رو نمیدونیم، احتمال بیدیم شعاره براش وجوب جمع کرده، احتمال بیدیم حرمت جمع کرده باشه، احتمال بیدیم حلیت جمع کرده باشه، بس احتمال این طرف هست، احتمال اون طرف هم هستش. منشأ اونجا میشه فقدان دلیل، اجمال دلیل، تعارض دلیلین و عدم وصول دلیل به ما. جامعش اینه دیگه، یعنی دلیل معتبری به دست ما نرسیده شک میکنیم، فلذا فیه احتمال حرام و احتمال حلال. اما اطراف علم اجمالی باشه، بازم در هر طرف احتمال حلال و احتمال حرام هست و منشأش این است که یه حرام فی البین میدانیم محتمل است بر این منطبق باشه پس حرامه، محتمل است اون بر این منطبق نباشه پس حلال. اگر این سومی معنا کنیم به این روایت میشود برای اثبات حلیت در شبهات حکمیه هم استدلال کرد. اما خلاف ظاهره فی حلال و حرام، ظاهر این است که چون این احتمال فی حلال و حرام، یعنی احتمال حلال و حرام، احتیاج داره به اینکه یه چیز در تقدیر بگیریم، کلمه احتمال رو در تقدیر بگیریم، این خلاف ظاهره. پس فی حلال و حرام اینه در او حلال و حرام هست. خب چیزی در او حلال و حرام هست به قرینه صدر روایت و سؤال راوی که گفت، از جبن سؤال کرد و همطور از ادم جبن شبهه غیر محصوره است. میدونه تو این پنیرهایی که ساخته میشود تو اینا، به خدمت شما عرض که از مایه میته استفاده میشود، پس بنابراین به قرینه صدر روایت مسلم این فرمایش امام شبهات غیر محصوره رو شامل میشه و قدر مسلم و قدر متیقن است شبهات غیر محصوره است. نه نوعش دیگه، یعنی چه هر کلی که هر غذای کلی که مثلا جو میدونیم حلال و حرام داره، مثل لح میدونیم حلال داره حرام داره، لح مال مثلا سبوها سگورک فلان اینا حرامه، خوک اینا حرامه، حلال هم داره مثل گوسفند و گاو اینا. حالا یه حیوانیه که الان نمیدونیم این چجوره، نه یوسم ما به اسم اونایی که میدونیم حرامه، نه یوسم ما به اسم اونی که میدونیم حلاله. خب این الان میشه یک شیئی که فیه حلال و حرام، حضرت بفرمود اشکال نداره برای شما.
اگه نوع بگیریم یعنی ترزی هم هست که فیه حلال و حرام نباشه؟
بله،
اگر اینو به نسبت نوع بگیریم ترزی هم وجود داره که یک چیزی باشه که در اون ترز حلال و حرام نباشه؟
بله، میدونیم همش حلاله مثلا، یعنی احتمال
با اضافه به چیز دیگه ای مثلا،
نه خود مثلا آب، آب حرام مگه داری؟ به عنوان آب، به عنوان خود آب متنجس بشه میشه نجس، آب فیه حلال و حرام نیست. اما بعضی چیزا هست که میدونه فیه حلال و حرام، اون قسم این چنینیه، اون قسم این چنینیه. حالا این به خدمت شما چند داره این عرض بکنم که این فرمایش حضرت امام قدس سره از خود این انوار الهدایه عرض میکنم. ایشون موثقه سماعه رو میفرمایند ان ابی عبدالله فی بعض امال بنی امیه و فیها ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. اگر مخلوط شد حرام با حلال فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، حرام از حرام شناخته نشد برای شما، فلا بأسه. ایشون میفرماند ولا یبعد ان یکون موردها الغیر المحصوره، برای اینکه اموال اونا که محصور نیست. و خلط الحرام و حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحلال حرام من الحلال فلا بأسه. فمن بعید است که اینجور موارد مواردی است که اطراف شبهه فراوانه، نه اینکه حالا دو سه تا چیز هستش که الان میدونیم یکی حلال یکی حرام است. اینجور موارد ایشون میفرماد بعید نیست که بگیم شبهات غیر محصور است. و صحیحه حلبی صحیحه ابو المعزا در باب ربا، در باب ربا ایشون میفرمایند که بعید نیست که اینجور بگیم. هازا قایت این روایات است که در اینجا است. حالا این طایفه اولا بود که ما راجع به جب گفتیم، طایفه ثانیه راجع به جواز شرائع طعام و انعام از مالک، از عامل ظالم هست، مثل این روایت صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج قال قال لی ابو الحسن موسی علیه السلام ما لک لا تدخل مع علی فی شرائع طعام انی از اونو که زیقا. حضرت فرمود که چرا با علی که ظاهرن همطور که مرحوم مجلسی فرمودن در ملاذ الاخیار مقصود از این علی، علی ابن یبتین، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به عبدالرحمن ابن الحجاج فرمایند که چرا مانند با علی ابن یقتین در خریدن طعام، که این طعام در اینجا یعنی گندم و جو و مثلا اینجا احتمالا، چرا با او وارد نمیشه در خریدن اینها، احتیاط میکرده خیلی وارد نمیشه. اینی از اون نکه زیقا، من گمانم اینه که تو آدمیست که بر خودت سخت میگیری. قال قلت و نعم، عرض کنم بله همینطور. فا این شئت و سعت علیه، عرض کرد که آه اگه مایل هستید بر من یک گشایشی قرار بدید، بفرمایید بخر، من تا حالا خودم احتیاط میکردم، طلبه محتاطی بوده. قال اشتره، حضرت برمونم بخر. خب این روایت گفته میشود که این طعامی که او احتیاط میکرده شبه غیر محصوله بوده دیگه، اطرافش میدونیم تو اینا حرام هست، اما حالا کدومه محصول نبوده که تو اینا که اموالی که وجود داره. حضرت فرمودن اشتره. بعضی بزرگان گفتن این روایت که حضرت فرموده اشتره رو به قرینه این که عبدالرحمن ابن الحجاج گفت که فَإِنْ شِئْتَ وَسَعْتَ عَلَيَّ، یعنی شما از باب ولایت، من میدونم بعضی از اینا بالاخره اموال ناروایی درش هستش، از باب ولایت به من اجازه بده من میخوام. و این شئت وسعت علی، شما من توضیح بدید، شما اجازه بدید با اذن حاکم شهر که امام معصوم علیه السلام باشه من برم بخرم. حضرت هم فرمود اشتر رو. این دلالت نمی کنه بر این که در اطراف شبهات غیر محصوره ما آزادیم، حلاله در این موارد، بلکه برعکس شاید دلالت بکنه که حضرت ما فی ذهن سید عبدالرحمن رو تقریر فرموده باشن که بله ولی حالا من اجازه میدم، حالا برو بخن. بله ولی ممکنه اینجور معنا کاریم، یعنی نمیری سراغ اذن و خودت راحت باشی. این زیقته نه عرض میکنم وقتی راه برای تو کسی که نمیره بخره از این چیزی که عمومیه، الان مثلا در زمان ما کسی بخواد از اموال بانک چیکار کنه؟ احتیاط بکنه. میگه من پول گرفته تو بانک اومده بیرون، نمیخوام استفاده بکنم. این پولایی که اومده، پول نو حسابش جداست، نو نو حسابش جداست، اون هنوز مجهول نشد. ولی پولایی که رفته اومده چی؟ اینا اونایی که معمولا میگن این اموال میشه مجهول المالک. خب حالا یک کسی که اصلا نمیخوام، قهرن کسی که نمیخواد از این استفاده بکنه، خیلی کار برش سخت میشه و سخت میشه، خیلی کار برش سخت میشه. حالا بهش میگن آقا تو خود بر خودت سخت کردی، خب برو از حاکم شهر اجازه بگیر مصرف کن دیگه. چرا اینجور امتناع میبرزی؟ برو اجازه بگیر مصرف کن. حالا اینجا زیقته یه جور اینجوره که شما معنا میکنی، یعنی امام دارن اشکال به اون میکنن که اصلا چرا تصرف نمیکنی؟ حلال اینا. یکی نه، زیقته ممکنه از این باب باشه که نمیخوان بگن شبهات غیر محصور حلاله، میخوان بگن چرا بر خودت زیغ گرفتی با اینکه راه وجود داره. بعد که حضرت بمون راه وجود داره، گفت حالا آقا شما بر من توسعه بدید، اجازه بدید. بله؟ خب اگر اون بود چه لزومی داشت که خدمت امام عرض بکنه که انشعتب و انشعتب از ساعت علیه؟ خب حکم شهر دیگه، اون به اون کلام حکم شهر روشنه دیگه، برای چی بگه انشعتب از ساعت علیه؟ اگه روشن نبوده که اصلا. بله خدمت شما عرضت که فلزا این روایت، حالا بلو این که مرحوم امام و بعض تلامذه امام دامت الله اینا میگن نه این از باب ولایت نیست و همون جوری که شما میفهمید میفرماین، اما برای حقیر مسئله روشن نیست که این روایت اگر لوکننا نحن و این روایت به خصوصه یه قدر این اجمال داره که این زیقته یعنی زیقته از بابی که راه وجود داره. چرا خودتو توی درد سر انداختی، تو مشکل انداختی؟ راه وجود داره و ممکن هم هستش که و حالا بعد خدمت امام عرض کرده فان شئت و سعت علیه، اینم که قبل عرض کرده و این شیعت و سعته شما به من گشایش بدید، یعنی گشایش از نهایه شماست و الا اگر حلال شرعی باشه که از نهایه امام نیست، این حکم شرع میشه. و سعته علیه یعنی شما به واسطه ولایتی که دارید و میتونید توسعه به من بدید و من اجازه بدید که این کارو بکنم. خدمت شما عرض شد که به ذهنم الان، یعنی اینو که میخوندم اینجا خطور کرد به ذهنم. نه، علی ابن یقتین که معزوم بوده از سر امام علیه السلام. ما بچه که بودیم منزلمون همین چهار راه غفاری بود اون موقع، یه آقای منزلی که می نشستیم به اجاره می نشستیم، یک شخصی هم اونجا روزه، اون صاحب خانه که با او در خانه میشیم، شب هر سال ایام فاطمیه سه شب روزه داشت، یه آقایی هم میمد اونجا مینشست. بعدها من فهمیدم که این آقای اشکانی نامش بود، آقای اشکانی، مرحوم آقای حائری قدس سره دارن که این آقای اشکانی، ما شنیدیم که این شرف تشرف خدمت وزارت بقیت الله ارواحنا فدا رو داره. و ایشون میفهمون من و آقای روحی و اخوی، آقای روحی یزدی و اخوی، گفتیم بریم ببینیم که این داستان چیه و این واقعیت داره نداره اینا. ازش اجازه گرفتیم که منزلش بریم. منزل ایشون هم در همون خیابون ایستگاه آهن بود. ستایی رفتیم منزل ایشون، اومد در رو باز کرد و بفرمایید، رفتیم تو اتاقش. همین که وارد اتاق شدیم دیدیم یک رادیوی خیلی بزرگ، اون موقع این رادیوهای هنوز کوچیک، اون رادیوهای خیلی بزرگ اینجوری توی تاقچه‌شه و خیلی عجیب بود، چون اصلا متدینین رادیو تو خونه متدینین خیلی پیدا نمیشد از کسی رادیو داشته باشه. من یادم هستش که یکی از پسر عمه‌های ما از همین رادیو خریده بود، عمه ما این رادیو رو آورد توی کوچه زد به زمین و که رادیو خریده، رادیو متدین این اصلا، ولی این آقا رادیو تو اینجاست. و حالا چند تا از فضلای حوزه و علما آقای شفیعی، آقای حائری و آقای اخوی، اینا فرزندان آقای شفیعی و رئیس حوزه و آقای رویی دارن میاد، نه اینو پنهان کرد نه از اینجا برداشت. فهمیدیم آدم دغلی نیست که بخواد ظاهرسازی بکنه، رادیو داره، ما مونم برد. خلاصه خدمت ایشون نشستیم گفتیم که همچی چیزی شنیدیم مثلا، بله چجور شد شما این سعادت رو پیدا کردید؟ گفت که من ژاندارم بازنشسته هستم، ژاندارم بازنشسته و در فلان دانشکده افسری ترکی هم تحصیل کردم، ژاندارم بازنشسته. من برای تصحیح حقوقم و مسائل شرعی مردد بودم به کی مراجعه کنم؟ بعضی آیت الله بروجردی رو میگفتم، بعضی آیت الله حجت رو میگفتم. من مردد بودم به آقای بروجردی مراجعه کنم یا به آقای حجت مراجعه کنم. تهران این مجلس ختمی بود، اون ختم رو برای آشنایان و اینا رفتم، آقای اونجا منبر رفت، بالای منبر گفت که اگه کسی میخواد خدمت حضرت مشرف بشه و این ختم رو انجام بده، خوندن آیه نور است در زمان خاصی به عدد خاصی که آلم آقا گفت، من اینو انجام دادم برای این تشرف خدمت حضرت به سوال کنم که آقا به آقای بروجردی مراجعه کنم به آقای حجت. و این عمل رو انجام دادم، این سعادت نصیب من شد، حضرت منو ارجاع به آقای بروجردی دادن و من مشرف شدم خدمت آقای بروجردی. اون وقت توی کلام آقای حائری ظاهرن خیلی حقوق بالایی هم داشته، من ژاندارم مهم بوده، خیلی افسر مهم. آقای بروجردی فرمودن که مای 500 تومن ظاهرن گرفته، تن 100 تومنش رو چیز کن تخمیز کن بده بقیهش حلال. و اومد از گرفت و بعد آقای حائری هم میفرمایند که این میمد منزل آقای بروجردی بدون هیچ شأن و شؤون و چیز خاصی، میرفت وسط مردم تو همون حیات تو روزه اینا مینشست، آقای بروجردی مثلا نمیشناختنش، هم اونم به این چیزا کاری نداشت، معلوم بود آدمه. بعد ایشون حالا که داستانو تا اینجا عرض کردم میخوام اینجا عرض کنم، فإن شئت و سعت علیه، این آقای اشکانی هم با مراجعه به حاکم شهر و فقیه جامع شرائط میخواست اون حقوقی که از دولت میگیره اون حقوق حلال بشه، فرضا به حاکم شهر مراجعه کرد، ایشون هم حضرت هم سلام الله علیه از سبه اینم ارجاع دادن که برای تصحیح کارت خدمت حضرت مشرف شد. بعد ایشون آقای حائری میفرمون ما ازش سوال کردیم که خب تو چه خود مزیتی داشتی؟ بالاخره این خطومات و این راه هایی که هست یه قابلیت هم میخواد، ولی بعضی انجام میدن اثر هم نمیبینن، این چه خصوصیتی داشتی که این شرف شد نصیب تو بشه؟ چون گفته بود من هر وقتم که این کار رو انجام میدم این سعادت نصیب من میشه. ایشون گفته بود که یک، این که من علی رغم این شغلی که داشتم که خیلی وقتا نماز مشکل بود، اما هیچگاه نماز من قضا نشد. دو، گفته بود در این مدت به احدی ظلم نکرد، به احدی ظلم نکرد، که آقای حائری اینجا یه تعلیقه میزنن، یعنی خیلی مهمه به احدی ظلم نکردن. ما الان میتونیم ادعا کنیم به احدی ظلم نکردیم؟ تو خونه آدم گاهی ممکنه میخواد بخوابه، بچه ها سر و صدا میکنن، عصبانی میشه، مثلا یه چیز تندی به اونا میگه یا یه سیلی میزنه یا یه کاری میکنه، ظلم. وقتی برای تربیت نباشه، برای تشفی باشه یا برای فلان باشه، این که به احدی ظلم نکرد در تمامه. بعد آقای حائری می فرمایند که ایشون دو تا مطلب هم حالا اونقدر که من یادم از نقل کردی که این که گفت حضرت به من فرمودن که تو در 15 سال شغلت مأموریتت در کرمانشاه بود و تشرف به کربلا برای تو آسان بود در اونجا و این مدت کربلا مشرف نشدی، این بیمهریه مثلا با این تعبیر به سید الشهدا علیه السلام بوده، این چرا این کارو کرد؟ دو این که این آخری که میخوام عرض کنم یه افتخاریست برای هرش همه شما فضلای محترم و حوزویان، گفت که من ذاتن خب بسیار تربیت خانوادگی و چیزی که بزرگ شده بودم از آخون جماعت خوشم نمیاد، از آخون جماعت خوشم نمیاد. گفت که حضرت فرمودن باید اینا رو احترام بکنی، حضرت هم باید اینا رو احترام بکنه. این معلوم میشه که حضرت شما عزیزان رو دوست دارن، احترام شما رو میخوان و وظیفه ما هم این است که حالا که مولای من به ما عنایت داره، توجه داره، ما هم کاری بکنیم که رضایتمندی اون مولا و عزیز رو انشاءالله داشته باشیم در عملمون، در رفتارمون، در همه وظایفی که بر عهدمون هست انشاءالله خالصانه عمل کنیم تا مورد عنایت اون بزرگوار انشاءالله باشیم. خب پس بنابراین تقریب پنجم اینه که ما استظهار کنیم که این روایات در خصوص شبهات غیر محصوره وارد شده است، بنابراین دیگه تقریب خاصی میشه که به احتیاج به اون حرفایی که در تقاریر چهارگانه گفتیم نیست. ولیکن انصاف اینه که همه این روایات بخوایم استظهار جزمی داشته باشیم، به خصوص حالا اونایی که سندش هم صحیح باشه، و بگیم حتما در مورد شبهات غیر محصور است و تعمیم نداره و اختصاص به شبهات محصور داره، این تصدیقش خالی از صعوبت نیست. اگر حالا شما با دقت در این روایات روایتی که بتوانید استظهار کنید که فقط موردش هم حضرت امام هم هیچ جا به طور جزم نفرمودن، فرمودن است لا یبعد که بگیم موضعش اینه، موردش اینه، بله شبهات غیر محصوره که روایت فقط در مورد شبهه غیر محصوره باشه دیگه، بله و حتی محصوره که اون وقت به اون، بله نه دیگه، اون قرنه لبیه در صورتی است که ما بگیم که علت تام از علم اجمالی، و اگر گفتیم نه علت علم اجمالی علت تام نیست، مشاره میتونه در موارد شبهه ولو محصوره باشه میتونه عرض بدهد که بعضیشون یعنی موافقت قطعیه لازم نیست، چون الان مخالفت قطعیه که نمیخوایم بگیم. بنابراین اون هم که بخوایم بگیم حتما شبهات غیر محصوره، شبهات محصوره از تحت این ادله خارج هست، اون هم مبتنی بر اون مبناست که اون مبنا هم قبلا مناقشه شد. بنابراین تقریب پنجم اونقدر دلگرم کننده نیستش که ما جزم داشته باشیم روایاتی در که سندش هم تمام باشه، دلالتش هم تمام باشه، در خصوص شبهات غیر محصوره وارد شده است، اگرچه امر بعیدی هم نیست. بنابراین استدلال به این طائفه که دلیل سوم بود تمام میشه انشاءالله، فردا وارد دلیل بعد میشیم که شیخ اعظم بیان فرمودن دلیل چهارم انشاءالله. صلی الله علیه و آله و محمد.